أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل وليك الفرج بنون علينا برضاه. خب، در رابطه با ظهور و حکومت جهانی امام مهدی نکاتی ذکر شد تحت عنوان قطعیت ظهور و برپایی حکومت جهانی و ضرورت این مسئله با توجه به هدف از خلقت انسان و اون سیر تکاملی رو که انسان طی میکنه در این زمینه. و در یک کلمه گفتیم یوم الظهور در واقع یوم ظهور توحید و عالم به کلی متفاوت میشه با اونچه که قبلش هست. سه تا سوال بود، بنا شد پاسخ لااقل اجمالی به این سه تا سوال داشته باشیم. سوال اول این بود چرا حکومت؟ ما میگیم ظهور و حکومت جهانی امام مهدی. خب امام مهدی امام حجت خداست، ظهور میکنه با امر هدایتگری خودش رو دنبال میکنه بحث رشد و تکامل انسان. چرا میگید حکومت؟ تا میگید حکومت مسئله بعد سیاسی پیدا میکنه دیگه. بله، آه حکومت رو بذاریم برای اهلش، امام مهدی کار خودش رو انجام بده. این حرفی که مطرح بوده از دیر زمان تا به امروز، جدایی دین از سیاست، چرا شما تا بحث ظهور مطرح میشه به دنبالش بلادره میگه ظهور و حکومت جهانی؟ اصلا امام مهدی میاد برای تشکیل حکومت جهانی. چرا برپایی حکومت الهی یه امری ضروریه؟ اینو از ابعاد مختلف میشه بهش نگاه کرد، ولی یکی دو پاسخ اجمالی بخوایم در این رابطه داشته باشیم. اول، مگه نگفتیم بحث ظهور، ظهور توحیده و از ابتدا بنای بر برپایی حکومت توحیدی بوده؟ مگه نگفتیم تمام این هستی، ذرات این عالم مخلوق خدای یکتان و درک و شعور نسبت به خدای یکتا دارن و توقعشون اینه که همه جا توحید دیده بشه و شنیده بشه؟ از مظاهر توحید در ربوبیت انحصار حاکمیت در مورد خداوند متعال. ما توحید در حکومت رو داریم، یعنی اصل حکومت حق خداوند متعاله. چرا؟ چون کسی میتونه بر انسانها حکومت بکنه که مالک اونها باشه، خالق اونها باشه، رب اونها باشه. درست؟ این توحید در ربوبیت اقتضای توحید در خالقیته. هر کی خالقه میتونه رب باشه. و یکی از شعبه ها و شاخه های ربوبیت بحث حاکمیت. جسن حاکمیت شعبه ای از تدبیر و ربوبیت و پرورش دادن این مخلوقی است که توسط خالق حکیم آفریده شده. و در جای خودش در علم کلام مفصل این مسئله بحث شده. شما اگر این تیتر رو بزنید، بخواید دنبال بکنید، مباحث خوبی رو میتونید در این زمینه داشته باشید. خب انسان یه حاکمی میخواد که از جنس خودش باشه که بیاد این حاکم امر و نهی بکنه، عدل و نصب بکنه و امور سیاسی اجتماعی او رو رتق و فسخ بکنه. چه کنیم؟ از یه طرف توحید در حاکمیت رو داریم به عنوان حق الهی، از یه طرف حاکم بر جامعه انسانی باید یک انسان باشه، من انفسهم باشه. جمع بین این دوتا اینه، کسی از میان انسانها که معزون از طرف خداوند باشه حق حاکمیت داره. کما که در هادی همینطوره، هادی منحصرا خداست،
درسته؟ اما این هدایت از طریق انبیا و اوصیا و جانشینانشون اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین انجام میگیره، اونا میشن وسیله و سبب. در بحث حاکمیت هم همینطور، اگر کسی با هر عنوانی، حالا نظام سلطنتی و پادشاهی باشه، نظام به اصطلاح دموکراسی باشه، نظام طایفه‌ای باشه، اگر شما کسی را در رأس قرار بدید و خودتون رو ملزم بدونید به اطاعت از این حاکم که رو سلسله مراتب معزون از طرف خداوند نباشه، یعنی توحید حاکم بر این جامعه نیست، دچار شرک شدید، تو عبد خدایی، تو باید مطیع خداوند متعال باشی، توحید در طاعت هم داریم، دقت کردی؟ خالدت، مالکت، ربت، خداوند متعال، فقط حرف او رو باید انجام بدی. بس کردم این امر و نهی ها، این عدل و نهی ها تأثیر میذاره در آینده تو، در سیر تکاملی تو، در اون هدفی که به خاطر اون اومدی تو این عالم. اگر اون شخصی که به عنوان حاکم خودتو ملزم بدونی به اطاعت از او و اون شرایط و ویژگی هایی رو که باید یه حاکم الهی داشته باشه نداشته باشه، و بیراه کشیده میشی و کم لها من نظیر. پس نکته اول اینه که بحث برپایی حکومت، حکومتی الهی، اصلا جزئی از دینه، عین دینه و لازمه دینه، چون دین یعنی برنامه رشد و تکامل و سعادت انسان. اگر قدرت به دست فردی و حاکمی الهی نباشه، اولین مشکل اینه که شرک و طاغوت سایه افکنده بر این فرد و بر این جامعه، چه رشد و تکاملی صورت میگیره. این مسئله اول. نکته دوم اینه که حکومت هدف نیست در نظام توحیدی و بینش توحیدی، حکومت هدف نیست، ضروری است، لازمه، امر لابد منه. چرا؟ چون وسیله تأمین هدف خلقت و بناست حاکم با رتق و فتق امور سیاسی اجتماعی جامعه، جامعه را به سمت توحید پیش ببرد، به سمت شکوفایی استعدادهای نهفته در وجود انسان که در پرتو عبودیت و بندگی خدا شکل میگیره. لذا همه ابعادش، جامعه شناسیش، روان شناسیش، اقتصادش خصوصا، اینا همه بر پایه توحید باید باشه. همه اینا اجزا و ابعاد و قطعات یک پازل و یک جدولن که هر بخشش اگر توحیدی نباشه مشکل پیدا میشه و الان گیره ما و سایر کشورها تو این قسمت همین ناهماهنگی هایی که تو این زمینه وجود داره و همه برنامه های ما توحیدی نیست که اینها انسان رو به سمت تکامل پیش ببره. پس چرا حکومت الهی؟ چون بینش ما بینش توحیدی است و حق حاکمیت حق خداوند متعاله، که این حق تفویض میشه به پیامبر، پیامبر به امام، امام به ولی فقیهی که اون شرایط لازم رو داشته باشه، و هر کدوم در زمان خودشون حاکمانی رو در مناطق مختلف تعیین میکنن که این حاکمان چون معزون هستن از اون پیامبر، از اون امام، از اون ولی فقیه، اینها در واقع جامعه رو بر اساس توحید به پیش میبرن. خب چرا این حکومت میگید جهانی باشه؟ چرا میگید ظهور و حکومت جهانی امام مهدی؟ و همون دلیلی که گفتیم، مگه عالم مال چند نفره؟ خلقت چند نفره؟ خلقت یکیه، ما توحید در خالقیت داریم، تمام کره زمین، تمام هستی، تمام عالم خلقت خدای حکیمه. پس اون حق حاکمیتی که گفتیم بر تمام هستی سیطره و حاکمیت داره و اقتضای همون توحید در ربوبیت اینه که این حکومت جهانی باشه. اگر نبوده تابعه به خاطر موانع بوده، کما اینکه اصلش خیلی وقتا نبوده، گفتیم بارها و بارها پیامبر خدا 13 سال در مکه حکومت تشکیل نداد، اصل حکومت رو تشکیل نداد، اما اومدن مدینه زمینه فراهم شد حکومت تشکیل دادن. چرا تو مدینه؟ خب اون موقع بیش از مدینه این امکان نبود، به مرور این توسعه پیدا کرد، مکه را گرفت، طائف را گرفت، مناطق از شبه جزیره عربستان را گرفت و اون پیامبر وعده داد که این حکومت میره تا سیبلغ ملک و امتی مازوی علی منها، تمام عالم به من نشونده شد، نشون داده شد، مشارق و مغاربش، فرمود حکومت امت من به تمام شرق و غرب عالم و این کره خاکی خواهد رسید. و دین اسلام اصلا یک دین جهانی است، مگه نخوندیم تو بحث قرآن لیظهره علی الدین کله؟ بناس این دین اسلام که جامع ترین طرح و برنامه الهی برای تکامل انسانه، این برای تمام انسان، موضوعش الارض الناس، سراسر عالم تمام انسان ها، برنامه رشد و کمال انسانه، چون همه مخلوق خداوند متعالن. نکته دیگری که وجود داره اینه که در مسیر شما یه بذر و درخت و نهالی که میکاری، اگر همه چیزش رو تأمین کنی اما مراقب آسیب ها نباشی، مراقب آفات ها نباشی، خب از بین میره، نابود می، تمام زحمات تدره. تو بحث رشد و تکامل انسان ما موانعی رو داریم که از طرف مستکبران ایجاد شده و میشود، اینا مانع تراشی میکنن با جنگ نظامیشون، با تحریم ها، با فشارهایی که میارن، با جنگ های روانیشون، با قاطی کردن حق و باطل، و اون برنامه هایی که خودتون خبر دارید و در اتفاقا ذیل آیه 32 و 33 توبه مفصل بحث شد که اینا مانع ایجاد میکنه بر سر خالق حکیم. این بخش رو هم دیده نظام، این از اون سر دنیا آمریکا میاد تو عراق فضولی میکنه، تو سوریه فضولی میکنه، تو افغانستان، تو پاکستان، جاهای دیگه، و تو چیکار به اینجا داری؟ این نیست که میگیم ما در یک گوشه ای از عالم خب یه برنامه‌ای تشکیل بدیم و خودمون باشیم و خودمون و اون برنامه‌های تکاملی خودمون رو بر اساس بینش توحید ادامه بدیم. نخه، مستکبران اینا بر نمیتابن، اون روحیه خودخواهی و خودکامگیشون، اونا میخوان تمام عالم به دست اونها باشه. تازه تمام عالم به دستش اومد بسش نیست، به فکر تسخیر سایر کرات و سیارات هم هست. شما برای رفع تمام، جدای از اون بحث اقتضای توحید، جدای از جهانی بودن اسلام، برای رفع تمامی موانع بر سر راه سیر و حرکت و تکامل انسان، الا ولابد گستره حکومتت باید تمام عالم رو در بر بگیره تا زمینه فراهم بشه برای رشد و تعالی و بتونید برید جلو، البته زمینه فراهم بشه. اون زمان هم اختیار از انسان سلب نمیشه، اختلاف درجات را خواهیم داشت و کسی که در این دوران اون عرضم خدمت شما آمادگی لازم را در خودش ایجاد بکنه که مهمترینش اون بحث معرفت هست، اون زمان به فضل الهی بیشتر از این زمینهی که فراهم میشه میتونه استفاده بکنه و پیش بره. پس چرا حکومت گفتیم؟ چرا این حکومت حکومت جهانی باید باشه؟ سه نکته عرض شد. آقا این حکومتی که تأمین کننده همه نیازهای انسانه، نیازهای جسمی، روحی، مادی، معنوی، دنیوی، اخروی، فردی، سیاسی، اجتماعی، خب چنین چیزی که اصلا گم شده بشره، چند هزار سال طرحهایی در این زمینه ارائه شده و همه به دنبال دستیابی به یک چنین چیزی هستن، پس کو؟ چرا این همه تأخیر؟ چرا باید آخرین حجت الهی بیاد این حکومت رو تشکیل بده؟ چرا در آخر زمان این حکومت الهی توسط ولی خدا و انسان‌های برگزیده؟ ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون. چرا یرثها؟ چرا در آینده؟ چرا تا به حال محقق نشده؟ یک نکته اساسی قبل از اینکه پاسخ به این سوال بدیم، یک نکته بسیار بسیار مهم و کلیدی، و اون اینه که هدف دین الهی به طور عام و دین اسلام به طور خاص رشد و تکامل فرد و جامعه هست. یعنی هدف این نیست که خوبی ها در جامعه حاکم بشه، انسان ها خوب بشن به هر قیمتی. اینو شاید قبلا هم اشاره کردی، ولو با جبر ولو با استبدال. گفتم خدمتتون طرف حالا این مقدار پیاز گرون شده بود تو حرم حضرت معصومه، تو صف نماز نشسته بودیم، داد بیداد اینا بلد نیستن حکومت داری بکنن، از رضاشاهی ما باید یاد بگیرن. اهل شمال بود. از رضاشاهی ما باید یاد بگیرن. آقا فهمید که نون چی شده؟ گرون شده، کیفیتش هم خوب نیست. پا شد اومد در این نونهایی دید بله درسته، نون خوب نیست، کیفیتش چنده؟ اینقدر. آقا شاطر رو ورداش بلندش کرد انداختش به تو تنور رو همونجا سوخت. شاطر بیچاره سوخت. آقا خبر مثل بوم صدا کردیم در اون بر حل شد قضیه. یه اصلا بلد نیستن بگرن کنار بدن به عهدش. بسم الله اسلام اجازه چنین کاری را ما نمونه های حکومت های دیکتاتوری داشتیم که برای رسیدن به اون اهدافشون هر آنچه که لازم بوده انجام میدادن، هدف وسیله رو توجیه میکرده. اسلام چنین حقی نمیده. خدا رحمت کنه امام راحل را. فرمود اصلا نظام ولایت فقیه برای جلوگیری از دیکتاتوری و استبداده، که کاری ندارم تو بحث جنگ روانی متهم میکنم به دیکتاتوری، که حالا این نفهمیدن و خیلیشون خودشون رو به نفهمی میزنن. اسلام هدفش رشد و تکامل فرد و جامعه است. لذا شما میبینی حتی اون وقتی که پیامبر خدا حاکم، ما بالاتر از رسول الله العظم داریم، حتی اون وقتی که سید الاوصیا امیرالمؤمنین حاکمه، اونجا از اون علم غیب خودشون حق ندارن استفاده کنن و استفاده نمیکنن. از اون قدرت ولایی خودشون که مظهر تام قدرت الهی هست لازم نیست اشاره کنن. اراده مربوط به قلب دیگه، یعنی لازم نیست یک چشم تکون بدن، دست تکون بدن، هر آنچه که اراده کنن به اذن الله مرادشون حاصل میشه. یک چنین قدرتی دارن، اما اجازه ندارن در حکومت از این قدرت استفاده کنن. چرا؟ چون هدف رشد و تکامل فرد و جامعه هست. اصلا او از عرش آمده بر فرض که من و تو را رشد بده، اونی که باید رشد بکنه من و شما ایم. برای همین گفتم یه غنچه را، یه غنچه یه زیبا را شما نباید دستکاریش بکنی اینو بازش کنی از هم دیگه. اگه بری دستکاریش بکنی چی میشه؟ خراب میشه. شما زمینه یه رشد را باید فرض. ما علیک الا البلاغ المبین، اونی که وظیفه تو است رسوندن حق و حقیقت، البته به طور واضح روشن آشکار، بقیهش خودشون باید. لذا اینا زیل آیه 5 سوره قصص، ببینید بحثایی که قبلا عرض کردیم اینا تمام زیربنای این مباحثه، اینا نباید فراموش بشه. گفتیم چرا عمدتا در عالم قدرت در دست مستکبران بود؟ آیا انبیا، آیا اولیا، آیا اهل بیت نستجیب رو بی ارزه بودن؟ چرا قدرت همش دست اونا بوده؟ این قضیه، این قضیه که انبیا و حجت‌های الهی خودخواه نبودند، خداخواه بودند، عبدالله بودند، و اون سنت خداوند متعال اینه که آقا شما تمام توانتون رو به کار بگیرید که این انسان رشد بکنه، حق رو بفهمه. حالا خواست حق رو بره نره اون دیگه خودش میدونه. اما نقطه مقابلشون اونا خودخواه بودن، خودکامه بودن، حاضر بودن برای حفظ قدرت خودشون در رسیدن به اهداف خودشون هر کاری که لازم بشه انجام بدن، مثل صدام، مثل هیتلر، مثل حجاج و امثال اینا، مثل لنین و افراد اینها. لذا باز گاهی ایرادهایی که میگیرن به بحث رهبری و ولایت فقیه، که چون رهبری میگم کاری نمیکنه، کار رهبر ارشاده، هدایت، مثل دیدبان خبیر که پیشا پیش راه را نشون میده، این راه این راهه، اما این خودتی که باید با عقل و درایت خودت ولو هزینه بدی، می ارزد به رشد انسان. یه جایی مثلا شما تاریخ رو که میخونی تو بحث جنگ صفین، خب کار داشت تموم میشد معاویه و این ریشه فساد داره همیشه از بین بره، مالک داشت نزدیک خیمه معاویه امرآس میرسید که اونا قرآن بر سر نیزه کردن اون غزایا. حالا این قسمتش میگه تعداد زیادی اومدن مقابل امام علی، گفتن که با جنگ رو تعطیل کنه فلان. تو بحث داوری که باید از طرف امام علی بده، حضرت نظرش مالک بود دیگه، اونا گفتن ابو موسی. آیا نقطه ضعف حضرت نیست به عنوان خلیفه مسلمی که نتونه خودش داور خودش رو انتخاب کنه بفرسته؟ چرا میتونه، اما میخواد این مردم خودشون بفهمن که ناقصن، که نیاز به رشد دارن، نیاز به امام دارن. تبعیت از امامی که اونها را میرسونه به اون جایی که باید برسه. میگن نه تو قضیه سقیفه، گفتن نه ما نیاز به خدا نداریم، بلدم بسم الله بفرمایید. ببین این راه چی میشه. پس هدف دین اسلام رشد تکامل فرد و جامعه است که کم لها من نظیر تو این زمینه. حالا با همین قضیه میریم سراغ اینکه چرا این حکومت بی نظیر الهی در گستر جهانی در آخر زمان شکل میگه. به خاطر اینکه مردم باید برسن به اینجا که تنها راه رسیدن به خیر و صلاح دنیا و عقبا اینه که مأموم امامی بشن که خدای تعیین کرده. یعنی بیان تو جاده توحید، اهدنا الصراط، این دیگه جز پذیر نیست که دین فقط مخصوص یه روز و زمان خاصه باشه، یک شنبه ها بریم یکی دو ساعتی یه چیزایی بخونیم و بعد بیرون که میاییم در رو ببندیم دیگه، در دین رو ببندیم در واقع و بعد خودمون هر کار خواستیم بکنیم. این که دین نشد. این که دین فقط تو مسجد باشه و منحصر در نماز و دعا و قرآن و امثال اینا، اما وقتی میام تو بازار خبری از دین نباشه، این دین نشد. چون بحث توحید تمام هستی خلقت خداوند متعاله، این دین و این توحید به تمام جزء و ذرات این عالم باید سایه بندازه و حاکم بشه. پس چون این دین باید به تمام اجزاء زندگی ما، داد و ستد ما، رد و قبول ما، عقد و عروسی ما، مهمانی ما، یعنی بهترین نسخه است که تأمین کننده نیازهای تو انسانه، تو انسان رو به سعادت میرسونه. اینو باید خود انسان بفهمه که بقیت الله خیر لکم. اینو باید بفهم. لذا خیلی ها تو این زمین ادعا دارن بسم الله این گوی و این میدان، به خدا اعتماد نداری؟ به کسی که خدا فرستاده اعتماد نداری؟ به اون حاکمی که خدا قرار داده اعتماد نداری؟ راه بهتری بلدی؟ بسم الله بفرمایید. همه مدعیان اصلاح در واقع جامعه و رشد و تکامل جامعه بیان اون چه که در چنته دارن نشون بدن، ناکارآمدیش در میدان عمل ثابت بشه تا بشر به اینجا برسد، خودش بیاد به سمت توحید. بنا نیست، چون اون که وظیفه خدا بوده که اقتضای توحید و کمال خدا بوده که از ابتدای خلقت آماده کرده، رهبری الهی، طرح و برنامه جامع و کامل. یک گزینه دیگری، زده دیگری که داریم، یقوم الناس بالقسط، مردم پاشن، مردم بخوان. هر وقت مردم خواستن این سه نقطه به هم متصل میشه، کامل میشه و یک چنین نظام توحیدی شکل میگه. حالا این فهمیدن مردم گفتیم یه وقت از طریق تعقل هست و تاریخ تحلیلی، این که در سبرگی هم گذاشته سریعتر برسن، یا از طریق تجربه همه راه ها. لذا فرمود دولتنا آخر الدول، دولت ما آخرین دولته، حاکمیت ما آخرین حاکمیته، تا وقتی ما حکومت رو در دست گرفتیم و مردم دیدن عجب چقدر ظریف و زیبا با کمترین هزینه زیباترین زندگی مادی و معنوی حاکم شد در جامعه، چقدر امنیت، چقدر آرامش، آرامش در همه ابعادش، خصوصا آرامش روحی روانی، آرامش در مسیر تامین معاش و شغل و امثالی، همینا فراهم شده. اگر که اینا قبلش نبود، این که کاری نکرد، ما هم بودیم چی؟ میتونستیم این کارو بکنیم. اما که امام راهب خدا رحمتش کنه، اما اوائل انقلاب بود، بعد یک گفته بود تو هم منم میخواستم انقلاب کنم، ولی در محصه تو هلا دیگه انقلاب کرد، گفتم دیگه نیازی نیست، کاری نداره که چهار تا سخنرانی میکنی یا دفعه مردم میرزن تو خیابون و انقلاب میشه دیگه. یکی هست. یعنی اگر که قضیه تو میدون عمل نشون داده نشده باشه و قدرشو ندارن، ارزششو نمیشناسن. لذا فرمود دولتونا آخر رو دوبن. تو این زمینه گفتم که نمونه هایی از نظریه هایی که مدعی اداره زندگی بشر در گستره جهانی بودن و می گفتن ما میتونیم نظامی رو داشته باشیم، حکومتی رو داشته باشیم که تأمین کننده نیازهای بشریت باشه، اینا اومدن تو میدون و خودشون رو نشون دادن. خب در طول تاریخ ما شاهد ظهور و افول تمدنها بودیم، شاهد برقراری نظامهای متفاوت و بعضا متناقضی بودیم که اینو مدت زمانی حکومت رو در دست داشتن، اما چی شده؟ شکست خوردن، غروب کردن، از بین رفتن، به عبارت دیگر پایدار نبودن. چرا؟ مشکلش کجا بوده؟ نظریه هایی داشتیم تحت عنوان نظریه پایان تاریخ. پایان تاریخ به این معناست که همین در این ظهور و افول تمدنها و رو شدن ناکارآمدی اینها، این میره، این رشد و تکامل میره 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 تا میرسه به یک نظام جامع و کامل و پاسخگوی همه نیازهای بشر که صلاحیت و اهلیت اداره زندگی انسان رو داره، و اون نظام دیگه میشه پایدار، اون نظام میشه شکست ناپذیر. چرا؟ چون امتیازاتی داره که سایر نظام‌ها نداشتن که به شکست انجامید. این نظام نه، نظام پایداری. خب آقا چه نظامی این ویژگی را داره؟ میگن که بله ما داریم نظام‌هایی را در این رابطه. یک، حالا بعد بخواییم ببینیم که فینالیست این میدان کیه، یعنی نظام‌های مدعی که میان تو این میدان و میگن که ما کاملترین نظام اداره زندگی بشر هستیم، فینالیست این میدان کیه؟ یک، نظریه زندگی اجتماعی بدون طبقه. میگن آقا میدونه مشکل تا به حال چی بوده؟ دیگران نفهمیدن. مشکل این بوده که وقتی در جامعه نابرابری باشه، وقتی در جامعه فاصله طبقاتی زیادی باشه، اینا منشأ چی میشه؟ انقلاب میشه، منشأ به هم ریختگی میشه، جامعه به هم میریزه، فساد به وجود میاد و نظامی که نتونه درست این برابری ها رو مدیریت بکنه، فاصله طبقاتی به وجود بیاد، اون نظام، نظام پایدار نخواهد بود. ما باید یک نظامی رو داشته باشیم که تو این نظام زندگی اجتماعی بدون طبقه باشه، همه برابر باشن، همه دارای حقوق یکسان باشن، به عبارت دیگه عدالت حاکم باشه در این جامعه، که اصطلاحاً این نظام سوسیالیستی، به قول عرب‌ها نظام الاشتراکیه، همه شریک باشند در مواهب الهی که در این عالم هست. و در این زمینه ما مارکس می‌بینیم که این نظریه رو تدوین میکنه و ارائه میده و اسم ارزم خدمتش این نظریه میشه کمونیسم، و کسی که اینو میپذیره بهش میگن کمونیست. خب یک زمانی چه تمطراقی، چه سر و صدایی تو عالم از اروپا و آمریکا و جاهای نقاط مختلف عالم سر و صدایی به پا کرده بود. خود مارکس کجاییه؟ آلمانیه. خود مارکس آلمانیه و این خیلی سر و صدا با توجه به وضعیتی که عالم داشت، اینکه یک نظامی ما داشته باشیم در جامعه طبقه اصلا نباشه، همه شریک باشن در اون چه که نعمتهای در واقع حالا خدادادی هم نمیگیم، در اون طبیعت تو این دیدگاه داریم نگاه، اون چه که در طبیعت هست مال همه هست و همه بهره مشترک و مساوی داشته باشن از اون چه که تو این عالم هست. خب خیلی جایگاه اون داس و چکش هم که خب آرمشون بود وقتی در شوروی، اتحاد جماهیر شوروی، اولین حکومت گسترده بر پایه این نظام سوسیالیستی در واقع شکل گرفت با اون وضعیتی که داشت و اصلش بنای بر گسترش داشت. میگفت یک نظام برگزیده و پایداری که تأمین کننده نیازهای انسان در گستره جهانی. اگر در اتحاد جماهیر شوروی بود، نه اینکه مال اونجا باشه، بنای بر چی بود؟ بنای بر گسترشش بود که تمام کره زمین رو در واقع بگیره. ادعای گندهی بود. اما 70 سال بیشتر دوام نیاورد و در هم شکسته شد و صدای خرد شدن استخوان‌ها تا اون سر دنیا رفت. یه نمونه که ادعا داره و با این ادعاها خیلی ها فریب خوردن و فکر کردن که واقعا گم شده شد. این در واقع نظام سوسیالیستیه، نظام کمونیستیه. تو خود ایران هم حزب داشتن، فعالیت داشتن و خیلی ها گرایش پیدا کردن به این موضوع، اما شکست خورد. چرا به نظر شما؟ دیگه اشکالات عدیده ای داشت. من الان در مقام نقد و ارزیابی نظام کمونیستی و سوسیالیستی نیستم، فقط میخوام اشاره بکنم که اون چه که در واقع عیان یک چنین نظامی با چنین ادعای اومد، 70 سال بیشتر دوام نیاورد و در هم شکسته شد، خرد شد. این پایدار نبودنش حاکی از خلاییه که درش بود. اما به اجمال میخوام عرض بکنم، خب شما میخوای حکومت برای کی تشکیل بدی؟ زیر مجموعه کیان؟ انسانه. بله؟ سوال، این انسان کیه؟ شما اگر انسان رو نشناسی چطور میتونی ادعا بکنی که میتونی یه نظامی را حاکم بکنی، یه حکومتی را ارائه بدی که تأمین کننده تمام نیازهای انسان باشه؟ و چون تأمین کننده تمام نیازهای انسان هست، این نظام میشه نظام پایدار، میشه پایان تاریخ. پایان تاریخ یعنی اینکه این زد و خوردها، زد و بندها، این دعواها، درگیریها، این تغییر و تبدل حکومتها و امثال اینا، اینا تمام میشه، میرسه به یه نظام پایدار. و اون نظام پایدار رو ادعا میکنه که نظامی است که شما ارائه دادید. بله؟ آن مارکس ارائه داده. آنی که مارکس این ریشه های این دیدگاه و این نظر از کجاها گرفته، باز اونو فعلا کاری نداریم. خب شما میخوای حکومت کنی بر انسان، انسان رو به رشد برسونی، این انسان کیه؟ وقتی این انسان رو نشناسی، میای بحث خدا را، بحث دین را، معنویت رو به کلی به خیال خود جارو میکنی، میذاری کنار، در حالی که فطرت و سرشت این انسان توحیدیه و گرایش به غیب داره. اینا روانشناسان به اصطلاح تحقیق کردن در سطح گسترده امور فطریه در انسان رو، حس هایی که در انسان وجود داره و اینا مشترکه در میان تمام انسان ها. زیبایی دوستی، حس گرایش به خوبی ها، حس کنجکاوی و از جمله حس گرایش به غیب، به معنویت، به خدا، یا گاهی اسمش هم میذارن حس پرستش. این فطری انسانه. شما وقتی این حس رو میاد در میداره خط روش میکشی، در همه مساجد رو میبندی، مساجد رو خراب میکنی، بحث معنویت و دین و خدا و امثالی رو همه رو جارو میکنی میره کنار. این نظام تو میشه نظام پایدار؟ یعنی انسانی که تشکیل شده از حقیقت وجودی او روحه و این جسم مرکبشه، شما فقط اومدی به این جسم برسی، روحشو فاکتور گرفتی، اصل و اساس انسان اون روحه، و این نظامت نظام پایدار نمیشه. شما اومدی مالکیت خصوصی ها حذف کردی، به جای مالکیت خصوصی گفتی مالکیت اجتماعی، که حالا یا مستقیمن دست شوراهای کارگری باشه یا در دست دولت باشه، دولت حاکم مالک باشه، همون دولتی که حاکم است او مالک باشه. شما مالک خونه نیست، خونه داری اما مالک خونت نیست، ماشین داری اما مالک ماشینت نیستی، لوازم تو خونه داری اما مالک اونا نیستی، چون مالکیت رو حذف کردی. این یعنی مبارزه با یه امر فطری انسان. گاهی وقتا بعضی پدر و مادرها گلایه دارن از دست بچه‌شون که والا ما که سعی کردیم همه چیز را رعایت بکنیم، تو تربیت کم و کسری نذاریم، اما این بچه ما خیلی خسیسه، تا مهمون میاد مثلا این بچه چیزی داره، تا میره به سمت اسباب بازیش برمی‌داره میگه نه خیلی از خودم قایم میکنه، فلان میکنه فلان. این پدر و مادر بچه رو نشناختن، انسان رو نشناختن. این حس مال، این بچه میخواد اون من و هویت خودش رو نشون بده، اینی که این مال منه، این ترجمان اون حس مالکیتی که در درون انسانه. تو اینا اگر به رسمیت نشناختی شکست میخوری. بله باید اینا جهت بش بدی، آقا این از شما آفرین باریکالله، اما اینا اگر در اختیار دیگرانم قرار بگیری نشونه وسعت روح شماست، نشونه قدر و منزلت تو هست، از آثار و برکاتش خودت بهره مند میشی، جهت بش بدی، نه اینکه بری خورد بکنین. و جالب اینه شما وقتی که این مالکیت خصوصی رو خط روش کشید از بینش بردی، دیگه رقابت در تولید ایجاد نمیشه. من برای چی تولید کنم بیش از حد؟ هرچی تولید کنم که من چیزش به من نمیرسه که. در حالی که در مالکیت خصوصی شما همین جور تولید میکنی، تولید میکنی، میگی برسه به بچه هام، برسه به نبه هام، نتیجه هام برای اونا بذارم، یعنی به فکر بعد از خودتن هست. این چرخه تولید و این چرخه اقتصاد با یک شتابی در چرخش و در حرکت و میرن به سمت ارزم خدمت شما تولید بیشتر و بهتر و همثال اینها. شما رو بحث حس پرستش انسان خط بطلان کشیدی، رو مالکیت خصوصی خط بطلان کشیدی، یه نظام اشتراکی آوردی که مالک دولته، مالک اون شورای کارگری، فرد مالک چیزی نیست. خب نتیجهش این میشه که این با اون همه خساراتی که به بار آورد، من الان آمار دقیقی ندارم که برای حاکمیت کمونیسم بر اتحاد جماهیر شوروی چقدر کشته شدن، چه خسارات هولناکی به وجود اومد، بعد از این همه خساراتی که به جامعه بشری زد این نتیجه شد. خدا رحمت کنه، امام راحل نامه‌ای نوشت به گورباچوف و توسط یه هیئت 3 نفره ظاهرا اگر اشتباه نکنم به ریاست حضرت آیت‌الله جوادی آملی برده شد. تو اون نامه نکات خیلی مهم رو قبل از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و شنیده شدن شکست این نظریه و این نظام کمونیستی، امام این رو بیان کرده بودن. خب این از یه نظام. جالب اینه در همون زمانهایی که این نظام به اصطلاح فرو پاشید، در حدود سالهای 1989 آقای فوکویاما اومد تو میدون. فوکویاما ژاپنیه و روزنامه نگار، نظریه پرداز و رشته اقتصاد سیاسیه، اون تا ساکن آمریکا است، هویت آمریکا را داره. این با شکست نظریه سوسیالیسم اومد تو میدان و ابتدای مقاله نوشت و بعد کم کم عرضم به خدمت شما اینو تبدیل به کتاب کرد تحت عنوان پایان تاریخ و ادعا کرد که نخیر، اون نظام سوسیالیستی یک نظام مطلوب و ایدئال و پاسخگوی نیازهای بشر نیست، برای همین هم شکست خورد شد. پس شیر خوبه آقای فوکویاما، نظام لیبرال دموکراسی، این نظام نظام جایگزینه، این نظام تونسته نظام‌های سلطنتی رو شکست بده، کمونیسم رو شکست بده، خیلی از نظام‌های دیگه، و این نظام ایدئاله. وقتی نظام‌ها منتهی بشه به نظام لیبرال دموکراسی، مشاهده پایان تاریخ هستیم. پایان تاریخ هستیم به این چه معنا؟ یعنی شاهد حاکمیت یک نظام پایدار هستیم که دیگه اون تغییر و تحولات و انقلاب‌ها و امثال اینها را دیگه در درون خودش نداره. چرا؟ چون پاسخگوی نظام بشره، یک نظام جامع و کاملی است که لیبرال دموکراسی بر پایه ارزم خیلی یک نظام آزاده، اقتصاد آزاده و در امور مختلفی ارزم خدمت شما بر آزادی انسان در اندیشه و در بیان و در زمینه های مختلف میره تا اونجایی که فرض کنید همجنسگرایی و نمیدونم اینجور چیزا، همه چیز آزاد. خب اینم در اروپا و در آمریکا در جاهای مختلفی در واقع حاکمیت پیدا کرد و ایده اداره تمام عالم را داشت به عنوان یه نظام برتری که زندگی بشری را میتونه اداره کنه و این نسخه شفابخش زندگی انسانه که باید تمام کشورها بیان به این سمت، نسخه‌ای که برای همه کشورها میپیچیدند بود. اما 25 سال بعد خود آقای فوکویاما میاد به نادرستی نظریش اقرار و اعتراف میکنه، چون شرایطی رو که در اروپا و آمریکا در بُعد داخلی، در بُعد خارجیش، در بُعد داخلی وضعیت آمریکا چجوریه، در وضعیت‌های مختلف شما بررسی بکنید. اون بحث وال استریت بود، جنبش وال استریت در 99%، اون بحث فساد داخلی که دارن، فساد اقتصادی که دارن، وضع آشفته‌ای که امروز دارن و تبعیض وحشتناکی که وجود داره، اون ماجرای جورج فلوید و صدها هزاران نمونه اون. خب وضعیت فرانسه الان چجوریه و چقدر اون بحث یک شنبه های اعتراضی که دارن، اون وضعیت آشفته داخلی خودشون در ابعاد مختلف، و اون وضعیت خارجی که خب این نظام لیبرال دموکراسی که میاد اونجور فتنه به پا میکنه در سوریه، در عراق، در یمن، در افغانستان، در جاهای دیگر، آیا واقعا این اون نظام ایدئال بشره؟ بشر یه چنین چیزی رو میخواد؟ یه مصاحبه‌ای در به اصطلاح بی بی سی انجام گرفته با ایشون و خوندنی این مصاحبه، من یه گوشه های از این صحبت های خود آقای فوکویاما که میگم 25 سال بیشتر نگذشته از ارائه نظریش، عنوان یه نظریه در واقع بالنده و برتر برای اداره جامعه، میگه من فکر نمی کنم که جهت تاریخ هنوز هم به سمت لیبرال دموکراسی باشد، دموکراسی بسیار شکننده است. و آنچه من تا این 25 سال با آن رسیدم این است که ایجاد نهادهای دموکراتیک بسیار دشوار است، به خصوص حکومت‌های دموکراتیکی که بتواند بدون فساد اداری و مالی به مردم خدمت بدهند. این گونه نظام ها در دنیا بسیار نادر هستند. تقریبا آمریکا هنوز به ارتش خود دل بسته، یعنی با زور میخواد. گفتیم تو دین اسلام چی میخواد؟ رشد و تکامل اختیاری انسان ها میخواد. آمریکا چی میخواد تو این نظام؟ با زور، با سرنیزه. آمریکا هنوز هم به ارتش خود دلبسته است و یکی از دلایل شکست دموکراسی هم همین موضوع است. آمریکایی‌ها فکر میکردن که میتوانن با قدرت نظامی شکل دنیا را تغییر دهن. این ناکارآمدی نظام لیبرال دموکراسی را میرسونه. اگرچه دولت آمریکا نسبت به قرن 19 از بسیاری از فسادها رها شده است، اما همان فسادها به گونه ای دیگر دوباره به نظام آمریکا برگشتند. از جمله اینکه گروه‌های مختلف آنچنان در کنگره و دولت نفوذ دارند که عملاً موضوع نمایندگی مردم را فراموش سپردند. یعنی نظام لیبرال دموکراسی که اساس شعارش نقش مردم در حاکمیت است، نقش مردم چی شد؟ به کلی حذف شد. بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ می‌توانند سیاست‌های دولت را به نفع خود تغییر دهند. این دموکراسی نیست، این ایدئال دموکراسی و هر نفر یک رأی نیست. دقت کردید؟ این خودش داره اقرار میکنه به، یعنی این با اعتراف فوکویاما به نادرستی نظریه پایان تاریخ را اگر تو گوگل بزنید میتونید به این مصاحبه دسترسی پیدا بکنید و این مصاحبه را داشته باشید. برای این نظریه هم ما چقدر هزینه دادیم و چقدر تو عالم هزینه شد که آخرش میاد به این جا برسه و با این آشفتگی که اینها برای بشریت به وجود آوردن و هر کجا میبینی گیری هست، مشکلی هست از اینهاست. خب نظریه سومی داریم که در همون سالهایی که آقای فوکویاما این نظریه را داد، نظریه لیبرال دموکراسی را داد، استادش ساموئل هانتینگتون اومد نقد کرد در واقع نظریه فوکویاما رو و نظریه دیگری داد و اون نظریه برخورد تمدن‌ها بود و گفت فکر نکن آقای فوکویاما که دنیا به دوران پایان خودش رسیده و نظام لیبرال دموکراسی نظام و یک حاکمیت پایدار و تأمین کننده نیازهای بشریت و به بشر دیگه با این نظام میره جلو. نخیر، ما اتفاقا در آینده برخورد شدید تمدن‌ها را هم خواهیم داشت و در این رابطه سه تا تمدن رو در واقع نام میبره که اینها به شدت با هم درگیر خواهند شد. یکی تمدن خود غرب، یکی تمدن شرق و کنفوسیوس، یکی هم تمدن اسلام، یکی تمدن چین و ماچین به قول معروف اون طرف جنوب شرق، یکی هم تمدن اسلام. این سه تا تمدن با هم دیگه به شدت درگیر میشن و خود جهانی شدن، این نقطه جالبی که ایشون بیان میکنه اینه که خب قبلا این جهان به صورت دهکده نبود، یعنی خیلی ها از مسائلی که تو دنیا اتفاق میافتاد خبر نداشتن، خیلی ها از فرهنگ های مختلفی که حاکمه بر مناطق مختلفی، بر شرق عالم، بر غرب عالم، جای مختلف بود مطلع نبودن. شما الان شاهد یه دهکده جهانی هستید که مرزها برداشته شده، اخبار و اطلاعات میرسه و شما میخوای فرهنگ خودت را، فرهنگ غرب را چکار بکنی؟ حاکم بکنی بر کل دنیا. خب آیا بقیه میشینن تماشا میکنن؟ به این راحتی میپذیرن؟ اتفاقا اینها هر کدوم فرهنگ و آداب و رسوم خودشون را دارن. وقتی میبینن که یه فرهنگی داره میاد فرهنگ اونها رو در می نورده و به فکر سیطره و حاکمیت بر اونها هست، چیکار میکنن؟ واکنش نشون میدن. تازه میفهمن که چی دارن و برای حفظ و حراست از اون چه که دارن به مقابله برمیخیزن و این شروع برخورد تمدن هایی است که شما در آینده شاهد هستید که حالا این که آیا اشاره میکنه که چه تمدنی غالب میشه یا نه نمیدونم، اما همینقدر خواستم اشاره بکنم که نظریه ها مختلفه تو این زمینه و هر کدوم در میدان عمل امتحان خودشونو پس دادن. اگر کس دیگری هم هست که ادعای داره بسم الله، اون را که ما امروز داریم دنبالش هستیم و در مطرح میکنیم نظریه مهدویت. یه بررسی تطبیقی بین این نظریه های مختلفی که در طول تاریخ بوده و اون چرا که در یک قرن اخیر لااقل ما میبینیم در واقع امتحان خودش را پس داده، نظریه مهدویت تمام امتیازهای سایر نظریات رو داره و اون عیب و ایرادهای اون نظریه ها رو نداره. به چه دلیل میگی؟ یه ادعاست، هیچ کس نمیگه ماست من ترشه. بله شما مثل سایر نظریه ها، اونا هم گفتن ما کاملترین دیدگاه و نظریه و تامین کننده نیازهای بشر رو داریم و اون همه خسارت به بار آوردن، آخرش در هم شکسته شد، خورد شد، رفت کنار، این هم بشر عجزه. بله صرف ادعا که کامل کاری نمیکنه. ما به دو دلیل میگیم فینالیست این نظریه ها نظریه مهدویت. دلیل اول اینه که ریشه و منشأ این نظریه آسمانیست، عرشیست، قدسیست، الهیست، سایر نظریه ها بشریست و کفا بهی فخر. اصلا دلیل دیگه میخوای؟ خدایی که خالق عالم و آدم است، خدایی که خالق این انسانه، زیر و بم این انسان و تمام نیازها و خواستهای باقی انسان رو میشناسه، طرح و برنامه داده. طرح و برنامه خالق انسان کجا؟ طرح و برنامه‌ای که یه انسان برای انسان دیگر می‌نویسه. خود قرآن چی می‌فرماید؟ و ما اوتیتم من العلم الا، اگه 7 میلیارد خورده ای انسان تمام علم و آگاهیتون رو هم بگذاری، این در برابر علم و آگاهی که وجود داره نسبت به که اون چه که هست هیچه، یه قطره هست. و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، ما یه چیزایی را میدونیم اما خیلی چیزا هم هست نمیدونیم، ما محدودیم. اما خدا چی؟ خدا که جهل درش راه نداره. خدا نظریه مهدویت یه نظریه الهی است، ریشه در قرآن داره، قرآن کلام خداست. شک داری قرآن کلام خداست؟ خب بیا بحث بکنیم، بحث علمی بکنیم بدون هیچ تعصبی که آیا واقعا قرآن معجزه هست یا نیست. بیا بحث علمی بکنیم، اگر قرآن معجزه هست که هست و کلام خداست، ریشه مهدویت در کجاست؟ قرآن. و اگر دیدی که ما 25 24 جلسه یا 25 جلسه برای بحث آیات مهدویت گذاشتیم، برای این بود. یعنی اگر انسان از عقل و خرد خودش استفاده بکنه، الان مثل خورشید روشنه که یگان نظامی که میتونه تامین کننده نیازهای بشریت باشه، نظامی است الهی که ما تحت عنوان مهدویت ازش یاد میکنیم، چون ریشه در قرآن داره و قرآن کلام خداست. این نظام، نظام الهی است. چرا اینا انسان نمیخواد بفهمه که یه آیه داریم در قرآن، ما لکم لا ترجون لله وقارا، ای آدم، ای انسان، چتونه برای خدا ارزش قائل نیستید؟ ما گاهی وقت اعتمادی که به یک بانک داریم اعتماد به خدا نداریم، اعتمادی که به آمریکا داریم اعتماد به خدا نداریم، اونی که تو همین اخیر 7 سال و چند ماهی که داریم کشیدیم و کشور رو به خاک سیاه نشوندن همینه. اعتمادی که به اوباما و الان رئیس جمهور آمریکا ترامپ دارن، این اعتماد به خدا ندارن. دیگه چی میخوای؟ خدا دیگه چه کنه؟ اون میگه بچشید، خودتون راه یک انتخاب کردید. پس یک امتیاز بزرگ که این نظریه داده اینه که از طرف خدا که خالق انسانه و منطبق با تمام فطریات انسانه. دو، جزئیاتی که از این نظریه بیان شده و نمونه هایی که در حاکمیت رسول خدا و امیرالمؤمنین نمونه هایی از این بوده، اینو ببینید، بیاید بررسی کنید با اون چه که در نظام سوسیالیستی بود، با اون چه که در نظام لیبرال دموکراسی بود، اینو بررسی تصدیق کنید ببینید. اصلا مهدویت رو میخواید ببینی یه ماکتش که میره تا توجه بده عالمیان رو به این نظریه بحث اربعینه و پیاده روی اربعین. شما همه پیاده روی اربعین رو بیاید تجزیه و تحلیل بکنید که مسابقه و رقابت برای چپاول و کشیدن همه منابع به سمت خود و سیری ناپذیری در این زمینه کجا و اون مسابقه برای خدمت به همدیگری که صاحبش هستی در قضیه اربعین کجا. هر کس به هر نحوی سعی میکند نیازی رو برآورده بکنه. تو قضیه جورج فلوید یه سیاپوس حق نفس کشیدن ندارد، اما در نظام و مکتب پیاده روی اربعین فرقی نمیکنه طرف مقابلش سیاپوس باشه، سفیدپوس باشه، سرخپوس باشه، کوچیک باشه، بزرگ، شرقی باشه، غربی باشه، چه دین و مذهبی داشته باشه، انسان براش ملاک، انسان و پذیرایی از انسان و کمک به انسان، خودشو به زحمت بندازه برای رفع نیاز و حاجات دیگران و ابعاد مختلف دیگری که در پیاده رو. این یه مارکتش، این کجا اونا کجا. لذا بشر تشنه یک چنین نظامی است. مشکل اینه که این نظام‌های مستبدی که سخن از و شعار آزادی میدن نمیگذارن این پیاده روی اربعین خبرش و گزارشش و تصویرش و تجزیه و تحلیلش برسه به دنیا، و الا اگر اجازه بدن تمام بشریت میان به این سمت و به فضل الهی خواهند آمد، یعنی نمیتونن اینا اربعین رو بپوشونن. با امید اینکه بتونیم با زبان هنر این حقایق و این معارف و اون برتری بحث مهدویت رو به اصطلاح معرفی بکنیم به عالم، به انسانها، به شرق و غرب عالم، که اگر فهمیدن و پی بردن که خدای حکیم یک چنین طرح و ایده و برنامه رو براشون در نظر گرفته با جان و دل میان به سمت اون. خدا انشاءالله موفقمون بکنه که بتونیم در این زمینه قدمهای بلندی رو برداریم انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.